الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین. جلسه 118 همه المیزان، سوره اسراء، سیاق آیات 56 تا 65. ما تا سر آیه 64 خوندیم، بحث شیطان بود و سجده نکردنش. امروز انشاءالله ادامه میدیم، به حول قوه الهی سیاق رو تموم بکنیم و نکته هایی که از سیاق دریافت میکنیم. خیلی ممنونم از دوستانی که اون درخواست بنده رو جلسه قبل انجام دادن، بحث شجره ملعونه. و یکی از عزیزان خیلی مرتب و منظم، یک نوجوانی هم هستن، همینجا من ازشون تشکر میکنم، خیلی جالب این رو دستبندی کرده بودن، واقعا خدا خیرشون بده، انشاءالله که تو این مسیر باشن و فهم خیلی خوبی داشتن از متن المیزان. این نمودار کشیدن و از متنهای المیزان خیلی برای فهمتون کمک میکنه، مخصوصا این که متن المیزان متن شسترفته نیست، ترجمهش که اصلا متن منظمی نیست. پس ما باید از لابلای متن صحبتهای علامه رو خارج بکنیم، نظرات علامه رو. حالا اگر کسی این قدرت رو و این توان رو داره که عربیشو بخونه که چقدر عالی، ولی چون ترجمه به هر حال به معنای پیاده کردن متن اصلیه، خب اون نظام متن اصلی رو نداره. ضمن این که ادبیات 50 سال 60 سال پیش با الان خیلی متفاوته، فهم متن خیلی مهمه. اصطلاحا حالا توی بحثای تفسیری میگن هرمنوتیک، فهم متن مهمه، که اصلا مفسر نظرش چیه و شما نظر مفسر رو استخراج بکنید. خب بریم سراغ آیه 64 با این پیش زمینه که عرض کردیم یه مکالمه بین شیطان و خدا صورت گرفت و شیطان این اذن رو یافت که صدای بنده باز قطع شد، اجازه بدید. الان صدا هست؟ خب شیطان این اذن رو یافت که بنی آدم رو وسوسه بکنه با همه زور و توانش. لاحتنکنه آیه قبل، در جلسه قبل گفتیم، یعنی افسار انداختن به گردن بندگان خدا. یک گروهی از زیر این افسار خارج میشن به نام مخلصین قرآن، که این مخلصین هم میتونن انبیا باشن، معصومین، و هم تعداد خیلی کمی از اولیاء خدا. فقط این گروه هند که شیطان زورش به این مخلصین نمیرسه، نه افساری میتونه بندازه، نه وسوسه‌ای میتونه بکنه و نه غلبه‌ای. خب آیه 64، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. واستفزز از چه ریشه ایه؟ ریشه‌شو بگین. فزز، بله فزز میشه دیگه، مضاعفه، یه حرفش دو بار تکرار شده، فزده. خب باب استفعال رفته، طلب کردن توش داریم حتما، و استفزز یعنی بکشان از راه راست به سمت باطل، این مفهوم توش هست، از راه راست بلغزان. خلاصه شو بگیم هل دادن، هل دادن، منتها هم هل دادن آرام و هم هل دادن با سرعت، بستگی به طرف داره که شیطان بتونه با سرعت هلش بده یا مقاومت بکنه و به آرامی و آرام آرام اونو هل بده. ما قدرت‌های مختلفی داریم، گاهی یک شیطان ما رو میتونه به سرعت هل بده به سمت یک مقصودی، گاهی به کندی، اون دیگه به تقوای ما بستگی داره. خب پس این استفزاز، باب استفعال، از ریشه فزه، بس تفزز من استطعت منهم، هر کی که تونستی، یعنی خدای نزنو بهش داد به خاطر اختیار، هر کس را که توانستی
چیکار کن؟ هلشون بده یا حالا تحریک کن به سمت خودت بکشون با صوتت، با صوت. کلمات رو اول بگین. و اجلب، اجلب از ریشه جلبه، به معنای باز سوق دادنه، کشاندن و سوق دادن. وقتی میگیم که من کسی رو یا یک چیز رو به سمت خودم جلب کردم، یعنی انگار یه نیروی پشت اون قرار دادم، من به عنوان سائق به سمت خودم کشاندم. و اجلب ریشه جلب، سائق و سوق دهنده. باب چیه اجلب؟ افعال، افعل. بکشان به سمت خودت. و اجلب علیهم به خیل، که خیل یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ خیلی یعنی چی؟ چه گروهی؟ آها، سواره. هم به خود اسبان اطلاق میشه خیلی، هم مجازن به اسب سواران اطلاق میشه. یعنی اصل کلمه خیلی به معنای گروه اسبان زیاد کنار هم. اینو قبلا هم گفتم. چرا ما به اسب، به فرس میگیم خیلی؟ خیال پردازه. اسب اگر اون چشمند دور چشمش رو نداشته باشه، مسیر صاف نمیتونه بره، خیلی با خیال پردازی راه میره. و همچنین این حرکت بازوهاش، عرب این صحنه رو دیده اسمش گذاشته، حرکت بازوهاش، دوتا دستاش که جلو هستش، خیلی با خیال پردازی و خوشخوشانه. خب بهم میگن خیلی، یعنی با خیالش راه میره. اگر، البته به یک اسب نمیگن، به تعداد اسبان میگن. بعدن این اسبان کنار هم مصداق فراوانی شد که ما تو ادبیات خودمون میگیم خیلی، زیاد، فراوان، خیلی. یعنی اصلش این بوده. خب اما اینجا، اینجا به معنای اسب سواران هست. یعنی شیطان یه لشکر سوار و نظام داره. و رجل از کلمه راجله، یعنی مخفف و کوچک شده راجل هست، به معنای پیاده نظام. خلاصه همه ابزاری که دست شیطان هست. مثلا کمل، کامل، یعنی کمل مخفف کامل هست، رجل مخفف راجل هست. مقابل راجل میشه چه کلمه ای؟ اگر راجل پیاده است، سوارش میشه چی؟ بگین. راکب. بله، راجل، راکب. راجل یعنی پیاده، راکب یعنی سواره. خب با خیل و رجلت به سمت خودت بکشون. و کار بعدی، و شارکهم فی الاموال والاولاد، شرکت در ملکیت و هر چیزی که مخصوص ماه. ما مال، مال ماه دیگه، اعتبار خدا به ما داده. و فرزندان، اولاد و اموال، شرکت میکنه در این، شیطان در این شرکت میکنه. و شارک کن فی الاموال و الاولاد. و ادهم، اد ریشش و عده، واو و ادهم، واو عطفه، دقت بفرمایید، واو و عده، واو، ببخشید، واو و ادهم، واو عطفه. اد خودش یک فعل امره، ریشش و عده هست، مثال واوی. میدونید دیگه، بارها گفتیم مثال واوی در امر واوش میفته. هر فعله کلن اگر مثال باشه در امر میفته، میشه ادهم. از اینا داریم. اگر دو تا حرف علال داشت، یعنی معتل باشه، میشه مثلا و قنا، فقط قش فعل هست. این هم اد فعله و عطفه، و اد هم رو هم نیستا. بعد متاسفانه در رسم الخط قرآن اینو رعایت نکردن، یعنی باید بین وا و اد هم یه فاصله، مثل توی تایپ یه اینتر میزنیم، یه فاصله باید میداد که ما میفهمیدیم که این حرف عطفه و اتون، ولی سر هم نوشته. واقعا همین بعضی فکر میکنن که این واو جزء فعل، جزء فعل نیست. وعد هم بهشون وعده بده.
پس این ابزار چند تا داره؟ یکی تو آیه قبل بود احتناک، یکی اینجاست سوت، یکی سوار نظام و پیاده نظام و وعده ها. وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان جز غرور، غرور اینجا یعنی چی؟ فریب، نیرنگ،
ابزار شیطان، تمام امکانات شیطان برای فریب دادن و گمراه کردن و اضلال. احتناک، استفزاز، اجلاب، کشاندن، هول دادن. احتناک، استفزاز، اجلاب، جلب کردن، آره نوعش فرق میکنه با هم. و شرکت، میبینید که مصدری صحبت کردیم، جلب کنه، بله اول سمعیه بعد بصریه با قول شما، بله اول با صوت میکشه بعد با مظاهر دیدنی. استفزاز برای سمعی به کار برده، اجلاب برای بصری، پیاده نظام و سوار نظام. غرور هم که گفتیم از ریشه غره به معنای فریب. اسم فاعل ازش بگید. مفعول اون. اسم فاعل بگید. غار. آره اسم فاعله. این مغرور فارسی که ما میگیم معنی فرق میکنه ها. ما توی فارسی مغرور رو میگیم کسی که متکبره، البته از همون معنا اصلی گرفته شده ها، خب ولی کسی که با تکبرش فریب خورده، یعنی فکر کرده کسیه، بخاطر همین ما انگار معنا دوم گرفتیم تو فارسی، در حالی که معنای اولش رو معنای فریب دادن و فریب خوردنه. مغرور که اسم مفعوله، یعنی کسی که فریب خورده با مقامش، با جاهش، با قیافش، با مثلا صداش، فکر کرده کسیه، مغرور به این میگیم. خب در حالی که توی قرآن بحث غرور و قره به معنای هم مطلق فریب و نیرنگه، دسیسه، توطئه، فریب، نیرنگ. خب حالا بریم سراغ تفسیرش. جان غرور اسم مصدر فعول. خدمتتون عرض کنم که شیطان تو با آوازت، صوتک، خب مصداق صوت شیطان چیه؟ در تفسیر آیه میگن تمامی اصوات شیطانی که ابزار مهم امروزش میشه موسیقی و رسانه. صوت شیطانی میشه موسیقی. شیطان با صوتت بکشونها رو، یعنی با ابزار موسیقی. و الان شما میبینید که موسیقی در نفوذ یک تفکر حرف اول رو میزنه. شما یه فیلم رو بدون موسیقی ببینید، یه فیلم رو با موسیقی ببینید، تأثیر فیلم با موسیقی و با آهنگ چندین برابره. و کشاندن یک گروه نوجوان یا جوان با موسیقی خیلی راحت تر از بدون موسیقیه. خیلی راحت ما میتونیم داخل یک گروه ها بریم. اما اقسام گروه های رپ و نمیدونم BTS و این هایی که الان تو جامعه باهاش مواجه هستیم، صوت، رسانه، موسیقی. حالا تو بحث فقه میشه حرام و حلال و اینها، بحث فقهشو کاری نداره، ولی آواها، نغمه ها بهترین ابزارن برای جلب، بهترین ابزارن برای جلب حتی یک گروه فکری، یک گروهی که ایدئولوژی داره برای خودش شناخته شده است، به راحتی میشه این رو انجام داد. و خواننده های دنیا، خواننده های مطرح دنیا که حالا اونهایی که جوایز مختلف گرفتن، جزء تأثیرگذاران اول دنیا حتی جلوتر از هنرپیشه ها هستن. خواننده ها جلوتر از هنرپیشه ها محبوبیت دارن در دل کل دنیا، چون امکاناتش هم کمتره دیگه، فقط یه گوشه، فقط یه سمعه. و اجلب علیهم به صوتک، همه آهنگان بعد است. من گفتم بس فقه شالم کاری ندارم، ما میگیم خب موسیقی حلال، خیلی خب بریم سمت موسیقی حلال. حالا این خطکش هایی که مراجع میذارن خطکش های متفاوتیه، با هم یکی نیستن. امثال آقای بهجت و آقای بروجردی قدیم و اینها مطلق میگه، کلمه مطلق میاره، مطلق موسیقی. بعد دیدن که نمیشه، که اصلا نمیشه، اومدن حکم ثانویه دادن، اومدن فیلتر گذاشتن، خط قرمز گذاشتن، از یه حدی به بعد چه میدونم بحث لهو و لعب نباشه، باهاش شما بدنتون تکون نخوره، حالا یه سری چیزای اینجوری. بحث فقهی حتی مراجعی که الان آسون گرفتن رعایتش سخته، چه برسه به اینکه ما مثلا مقلد آقای بهجت باشیم، آقای بورجدی باشیم، چه میدونم آقای خویی باشیم، آقای سیستانی هم حتی گاهی سخت گرفتن. اینا خب یه سری تأثیراتیه که نمیتونیم منکرش بشیم. اثری که نوت‌های موسیقی در حافظه یه انسان عادی میذاره سه برابر حافظه رو اشغال میکنه نسبت به یک مؤلفه مثلا کتابی، سه برابر در قسمت آمیگدال حافظه هر یه نوت موسیقی سه برابر حجم اشغال میکنه. به خاطر همین ما خیلی برمون لذت بخشه، به خاطر همین ما چیزهایی که آهنگین حفظ کردیم خوشمون میاد، چون بیشتر از حافظمون خورده و بهتر هم میمونه خب پس این بحث صوت. علامه ها میفرمایند که با آوازت از ذریه آدم هر کرا که میتوانی گمراه و به معصیت وادار بکن، و به حکم آیات سوره هجر کسانی خواهند بود که ابلیس را دوست داشته و پیرویش کنند. دیگه الان باز نکرده منظور از صوت چیه، چون بعضی میگه مثلا یه صوت در گوشه که نه اصلا اون وسوسه است، در حالی که این انواع وسوسه رو باز کرده. و قسمت بعد استفزاز با آواز کنایه از خار کردن آنان با وسوسه های باطل و خالی از حقیقت است. و اجل علیهم به خیلک و رجلک، برای براه انداختن آنان به سوی معصیت سوار نظام و پیاده نظام بهشون دستور بده تا پیوسته بر سر آنان بزنند. یعنی شما آدم ها رو شیاطین، اجن شیاطین، آدم ها رو مثل لشکر خود مرتب تحقیرشون بکن، به سرشون بزن، دستور بده بهشون. لشکریان شیطان بعضیشان تندکار و بعضیشان کندکار هستن. وضع هر لشکری همینطور است. حالا این توضیحات علامه است. و شاره کنفل اموال ول اولاد، شرکت کردن شیطان با آدمی در مال و فرزند سهم بردن از منفعت و اختصاص است، مثل اینکه آدمی را وادار کند به تحصیل مال که خداوند آن را مایه رفع حاجت قرار داده از راه حرام. از راه حرام مال به دست بیاره میشه شارکم بالاموال، حالا ربا و رشوه و حق و ناس و اینها. از راه حرام فرزندی به دنیا بیاد میشه شارکم بالاولاد. تا همه اینا شیطان شرکت داره. یه مطلبی رو من نمیخوام خیلی باز بکنم ولی لازمه یه چیزهایی رو بگم. ببینید، لزوماً فرزند نامشروع لزوماً این نیست که پدر و مادر مشروع نباشند. در هنگام انعقاد نطفه هم میشه نامشروع باشه، در هنگام انعقاد نطفه هم میشه فرزند نامشروع باشه. یعنی فکر پدر و مادر، لقمه پدر و مادر، روابطشون با عالم حرام هم میشه فرزند نامشروع.
نامشروع میشه یا
همین شرکت شیطان در اولاد. یعنی اینو بیایم مطلقش بکنیم، صرفا بحث رابطه خارج از شرع نیست، حتی داخل رابطه مشروع هم میشه فرزند نامشروع به دنیا بیاد. این هم از شرکت شیطان در اموال و اولاد. خب مفسرین توجیهات دیگه‌ای هم آوردن، اما علامه تقریبا گفته که وجه خوبی نیست و ردشون کرده. وعدهم، شیطان بهشون وعده میده، وعده های دروغین وعده میده، حالا امروز صدقه نده، حالا امروز این کارو نکن، حالا این دعا رو نخون، چیزی نمیشه، حالا برو عصر بیا انجام بده، برو شب بیا انجام بده، وعده های دروغین. خطا رو در نظر انسان ثواب جلوه میده، باطل رو حق جلوه میده. اینجا غرور رو علامه گفتن که اسم فاعله. بعد خداوند چه میفرماید؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان صالح من هیچ تسلطی نداری، سلطانی نداری. از شی سلطه، تسلط، تفعل. و کفا به ربک وکیلا، و کفالت پروردگارت کافیه. خدا بس است برای اینکه انسان اراده بکنه که از شیطان دور باشه و از اموال و اولادش محافظت بکنه. کلمه وکیل یعنی این که یک کسی امور دیگه ای رو، امور شخص دیگه ای رو متکفل بشه. خب بریم سراغ بحث روایی، سیاق تموم شد. در معنی اسم فاعله، تمام وعده های شیطان فریب دهنده هستند. اینطور باید معنی و ترجمه کنیم خانم زواری. خب در تفسیر برهان، یک تفسیر روایی البرهان مال شیخ یوسف بهرانی از حسین ابن سعید، یکی از یاران امامان دهم یازدهم و دوازدهم هست، خلاصه زنجیره رو گفته، فرموده که از امیر المومنین علیه السلام شنیدم که میفرمود رسول خدا فرمود خداوند بهشت را بر هر کسی که فحاش و بی حیا باشد و باکی نداشته باشد از اینکه چه میگوید و مردم درباره اش چه میگویند حرام کرده، چون این گونه افراد یا خود شیطانند یا شیطان در نطفه آنان شریک است. خب میپرسن که اگر نمیدونستیم اسم فاعله چه ترجمه میکردیم؟ مصدری معنی میکردیم دیگه، همه وعده های شیطان فریب است، اسم مصدر معنی میکردیم. برگشت معنایی جفتشون یکیه خانم زواری. آدم فحاش و بی‌حیا روایت میگه نطفه شیطان، یا کسی که متعرض مردم شود درباره ایشان چیزها بگوید، باز هم همین معنی رو میده. در تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم میدونید کیه؟ بله، از اصحاب امام باقر و امام صادق، جزو اصحاب اجماع هست، جزو اون شیشتای برتره. محمد ابن مسلم همونه که پدرش غلام بوده، امام سجاد آزاد کرده، خودش این شده. خب محمد ابن مسلم خیلی شخصیت بزرگی داره، روایت کرده از امام باقر علیه السلام، از آن جناب معنای شرک شیطان را پرسیدم، یعنی شرکت منظورشه. این معناش چیه؟ فرمودن هر چیزی که از مال حرام باشد میشه شرکت شیطان. خب بعد الان گفتن که تو این زمینه خیلی روایت داریم بحث های شرکت، هر مال حرامی، هر فرزند ناخلفی، هر آدم بددهنی یه جای کارش میلنگه، کسی که فحاش بی‌حیایی میکنه. خب بریم سراغ قسمت بعد. الان میگن روایات زیاده راجع به شرکت شیطان، به طور مطلق هر گونه مال حرام شرکت شیطان، هر گونه فرزند ناخلف شرکت شیطان. یه روایت هست، البته اینجا علامه نیورده، من یه جای دیگه دیدم، اونم خیلی عجیبه. بعضی از بچه هایی که الان شما میبینید، من نمیتونم جمع ببندم به شکل مطلق، کار درستی نیست، شاید چون روایت یه چیز کلی داره میگه. بعضی از افرادی که الان ما مصداق ترنس میدونیم اینها رو، حالا جدای از مسائل ژنتیکی و چیزهایی که واقعا دست پدر مادرم شاید نبوده، بعضی از اینها رفتار نامشروع پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه است. که یه فرزندی اینجوری میشه، رفتار پدر مادر توش دخالت داره. اینا این روایت بهش اشاره میکنه که جن در اون موقع حضور داره و بچه میشه ترنس. حالا ترنس امروزی دیگه، حالا دو جنسه میگن، فراجنسی میگن، اما و اقسام این اختلال ها. بله، در روایت اشاره شده که چه کارهایی باعث میشه که فراجنسیتی انسان عمل بکنه. یعنی مرد اما رفتار زنانه داره از نشانه های آخر زمان، زن هست رفتار مردانه داره از نشانه های آخر زمان. من میگم من به خاطر اینکه رعایت انصاف بکنم و نمیشه قضاوت کرد، همه اینها رو تو این دایره قرار نمیدم، اما روایت یک کس گناهش پای پدر مادریه که رعایت نمیکنن، نه خودش که نه. بله بله، خیلی عذر میخوام، باز حالا مجبورم یه سری صحبتهایی رو داشته باشم خدمتتون. ما یه سری از روابط رو به نام زنای ذهنی که اینها باعث تو روایت هست، اینها باعث تولد فرزندان غیر عرفی میشن، حالا فرزندانی که برای ما عجیبه، رفتارهایی که از فرزندان میبینین گاهی نتیجه این هست. یه چند دسته روایت در مورد فرزندان ناخلف یا فرزندانی که رفتارهای خاصی دارند، منشأش رفتار پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه. باز هم میگم دیگه، یعنی این حرف رو به نام من نزنید، به شکل مطلق و کلی نمیام همه اینا توی دایره قرار بدم، به خاطر رعایت انصاف. شاید واقعا یه مشکل ژنتیکی یا یک مریضی باشه که به خاطر همین بعضی از مراجع اینو فتوا دادن که عملش عمل درستیه، یعنی کسی که قیافه مرده اما تمایلات زنانه داره اینو عمل میکنن، و یا برعکس اینو علاز فقهی اجازه دادن. بله بچه هایی که مشکلات بلوغ زودرس دارن جز به این دسته قرار میگیرن، بچه هایی که ذهنها براشون آزاد شده، وارد هر فضایی شدن، خیلی چیزها رو زودتر از سنشون متوجه شدن، اون همه آسیبه دیگه. و خشمهای پنهانی که بچه ها الان دارن، بعضی از بچه ها خشمهای پنهان دارن، کافی عصبانی بشن شما متوجه میشین چه حجمی از خشم و کینه درون این بچه هست، در حالی که برای سنش خیلی زوده این حرفا. عصبانیت های بی جایی که دارن، دادهایی که سر پدر مادر میزنن به خاطر مثلا یک حرفی که موافق میلشون نیست، اینها همه خب ریشه داره. یعنی ما وارد یه برهه از زمان شدیم که یه سری چیزا رو باید بپذیریم. یه سری بچه هایی رو الان تو جامعه همون میبینیم، شاید هم تو خانواده های خودمون میبینیم. خب تربیت هم تربیت شیطانیه دیگه، تربیت اشتباه بشه میشه تربیت شیطانیه. این یه چیز زودتر از موعد وارد یه بحثی شده، زودتر از سنش یه چیزی رو فهمیده، معلومه تحمل نمیکنه، میشه خشم پنهان، میشه اون رفتارهای پنهان که اگر این بچه براش میدون باز باشه کارهایی ازش سر میزنه که واویلا، و
ما تو ایام این اغتشاشات دیدیم بچه های 14-15 ساله دست به کارهای زده بودن که تعجب میکردیم. خب اینا جمع شده دیگه، تو اینها جمع شده، فضا براشون زودتر از سنشون باز شده متاسفانه. خب بریم سیاق بعد، آیات 66 تا 72. این کار لغن عوض میشه. آیه 66: ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. پروردگار شما کسی است، رب بمش مبتدا، پروردگار شما کسی است که کشتی رو در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از فضل او روزی بجویید. لتبتغوا من فضله، بغی یعنی طلب، انه کالا بکم رحیما. داره سیاق قبلی رو تکمیل میکنه البته این آیه، منتها میتونیم حتی شروع یک مطلب جدید تصور کنیم. منتها نکته که تو این آیه هست بحث استجابت دعا هست، بحث کشف زور و رفع بلا هست، داره تو این آیات میگه و مکمل آیات قبل هست. یوزجی از ریشه، بگین ریشه هاشو شما برعکسش کن، جزایه، آره مغلوب شده، اصل معنیش اینه، آره جزایه و زجایه اینها مشتقن از هم. ریشه اصلی جزایه هست، راندن، باز سوق دادن. ببین از سوق شیطان صحبت کرد دیگه، گفتم استفزاز و اجلاب و احتناک و اینها رو گفتیم. خب در مقابل همه اینها میگه خدا شما رو میراند و سوقتون میده. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. یکی از مصادیق دیدنی هول دادن و سوق دادن خداوند کشتیه، نه اینکه فقط این باشه ها. یه مثال اینه بر ما زده، همون خدایی که به وسیله بادها کشتی های شما رو حرکت میده روی دریا، شما رو هم هولتون میده. اگر شیطان هول میده، خدا هم سوق داره. بعد تو این هول دادن رزق هم آورده، شما رو هولتون میده که به دنبال رزق و روزی، به تب تقو من فضله، برید روز، برید دنبال کار و کسب روزی، چرا که خداوند بر شما رحیم است، بر شما مهر داره، رحمت داره.
یعنی اون مالک تو مثلا آیه قبلی گفته تو اینجا انگار از سمت خدا که میاد اسمش
گذاشته. احسنت، بله، ما یا از طرف خدا رزق دریافت میکنیم یا از طرف شیطان صوت و در سوق دادن های اینطوری. یعنی اگر دنبال رزق حلال نریم قطعا سراغ حرامش میریم. آیه بعد رو هم ببینید. و اذا، هنگامی که مسکم الضر، به شما یک ضری برسه. ضر یعنی چی؟ ضرر، همونه دیگه، ضر مسترش، اسم مسترش، مسترم که میدونید یعنی چی؟ مس کردن، رسیدن. آها. و چون در دریا به شما خطری برسد، فی البحر ظل من تدعون الا ایا. اینو معنی کنید.
من
هر کسی، ظل من تدعون الا ایا. آها، ظل فعله. خب
فراموش
میشن، آره، فطرت تو دریا باز میشه، مثلا کارکرد دریا اینه. چون شما هیچ دسترسی به هیچ امکانات وسط دریا گیر بکنید، وسط دریا گیر بکنید، فطرت فقط باز میشه اونجا. هیچ کس، نه به ساحل دسترسی داریم نه به امکاناتی، وسط دریا آدم خداشناس میشه. موقعی که یه طوفانی هم بیاد و
اضطرارش میشه دیگه،
اضطرار واقعیه. دقیقا. از وسط دریا بدتر اینه که با هواپیما بالا سر دریا باشی. یعنی مسیرهای مثلا حالا بعضی از کشورها که از روی اقیانوس باید رد بشن، یعنی 10 ساعت 12 ساعت 16 ساعت رو بالای آبن داخل هواپیما. اون دیگه خیلی فطرت بیشتر خداشناس‌تر میشن آدمایی که احساس خطر بکنن موقعی که در یه ارتفاعی از روی آب قرار دارم و هیچ امکانات دیگه‌ای هم ندارم. خب من چه نقشی داره؟ زل من تدعونه چیه؟ گم می شود هر آنچه که چی؟ چه جوری معنی کنیم؟
گم
می شود. نه دیگه زله مجرده. گم می شود مفعول یا فاعله؟ کی گم میشه؟ میشه فاعل دیگه. نگفته چه کرد؟ من میگم لازم معنی کنید. گم می شود نه گم می کند. اگر گم می کند بود حرف شما درست بود، میشد من مفعول. میگه گم میشه هر کی رو که شما غیر از خدا خوندید. فاعله. نه مخاطب شما. هر کسی رو که غیر از خدا خوندید گم میشه. الا ایا فلما، همین آدمی که زبان فطرتش باز شده به محض این که فلما نجاکم، نجا رو بازش کنید. چه بابیه؟ نجات. خب نجوه نجوه ریشش به معنای نجات. خب نجا چه بابیه؟ تفعیل. احسن خانم مراد خانی. بله باب تفعیل. فعلا نجا یونجی مصدر بگیم. تنجیه تفعله. باب تفعیل 8 تا مصدر داره، یکی از مصادرش تفعله هست. تنجیه. خب همین که فلما، لما اینجا چه معنی میده؟
زمانی.
احسن. ما چند نوع لما داریم؟ من لمای استثناء داریم، لمای جزم داریم، لما لما و لمای زمانیه داریم. باید تشخیص بدیم که کجا چه معنی باید بکنیم. فلما یعنی موقعی که، زمانی که خدا شما رو نجات داد، الالبره، رفتید به سمت یک خشکی یک ساحلی، عرضتون، سری یادتون میره که چی میخوندید. این انسانه، این انسان. عرضتون، اعراض کردید. و کان الانسانو کفورا. الانسان الفلامش بس چیه؟ بگین؟ خب چه نوع معرفه ایه؟ عهده. چه نوع عهدیه؟ عهد نیست البته، عهد نیست، جنسه، استقراق. الانسان کل الانسان، گفتیم استقراق یعنی همه رو تو خودش غرق میکنه. اون الف و لامو ورداری جاش کل میتونی بذاری، مفهوم؟ خب و کان الانسانو کفورا. کفور فعول چه صیغه‌ایه؟ مبالغه است. بله بسیار کفران پیشه. انسان خیلی کفران پیشه است، خیلی ناسپاسه. همونی که وسط دریا موقعی که تمامی خطرها بهش هجوم آورده بود داشت خدا رو صدا میزد با اضطرار و التماس، پاش رسید به خشکی فراموش کرد. همه انسان ها این طور هستن مگر یه گروه اندکی که در همه حال یاد خدا، نه فقط موقعی که.
این که همه انسان ها این طور هستن یعنی
مگرش
اینجوری
ذات انسان کفوره. مگر این مگرش مهمه دیگه. خب دیگه برای این که جزو اون گروه کوچیک بشیم باید یه کارایی انجام بدیم. بله کفر 9 تا معنی داره در قرآن، یادتونه؟ تکلیف هفته آینده بارها گفتیم اینو، نه تا معنی کفر رو در بیارید، هم روایت حضرت امیرالمومنین هم انواع کفر. بله بله. خب در مورد لما سوال کردن، لما یا لمای زمانیه است مثل همینجا، اکثر لماها زمانیه، یا لمای جازمه است، لم و لمایی که سر فعل مضارع میاد، لما یذهب مثلا، یا لمای استثناست مثل سوره طارق ان کل نفس لما علیه، به معنای الا اونجا. پس سه تا لما داریم، یا استثناء، یا وقتی یه زمانی است که اکثر لماهای قرآن اینا، یا سر فعل میاد و جزمش میده. نه نه، لم و لمای جزم جازمه، لم و لم چیز، لمای استثناء سوره طارق و لمای وقتی یه زمانیه، سه تا شد. بله مشکلی نداره خانم، نمیتونم فامولتون رو بخونم، بشکیده بشکیده نمیدونم. خب خدمتتون عرض کنم که آیه تفسیرش هم بگیم. زور یعنی سختی و گرفتاری، مست زور یعنی دم غرق شدن، یعنی مشرف به غرقه. منظور از زله اینجا یعنی چی؟ محو شدن در خاطر است. هر خدا و هر قدرتی که ما تو ذهنمون اون موقع داشتیم یه دفعه محو میشه، آدم ناخودآگاه میگه ای خدا. آره، از صفحه خاطر ما میره. وسط دریا پدر نمیتونه برامون کاری بکنه، حاکم نمیتونه برامون کاری بکنه، پلیس نمیتونه کاری بکنه، نیروهای فلان نمیتونن کاری بکنن، فقط خود خدا. همین الان هم ما اینطور هستیم، به یه جایی ممکن از اضطرار برسیم، نه مثلا خدا نکرده در مورد مریضی ها، نه از دکتر کاری برمیاد، نه از اطرافیان کاری برمیاد، شروع میکنیم به دعا و صلوات و نذر و نیاز و اینها، این اضطراره. حالا اینو بیایم مثلا ترشیدش بکنیم در حالت، یعنی بهترین مثال وسط دریاه، خدا همیشه این مثالو میزنه، چون دریاست که شما رو مستعصل نشون میده و ناتوانیم در دریا. خب منظور از دعا هم تدعونه، طلبه، درخواسته، نه دعای عبادت ها، درخواست میخواییم. دریا یه بیکرانیه که انسان واقعا خودش رو کوچیک میبینه. شما در مقابل عظمت دریا احساس کوچی میکنی، ما هیچی نیستیم. خب اینم از این. بله.
و اینکه
حالا اسباب خودش جمعه.
بله.
ها نه نه. خب
اسباب یعنی
دریا از کار میافتن. بله. طوفان بیاد، اتفاق بیفته، اسباب اون رو به دردمون نمیخوره. این کشتی بسیار معروف و مجهز تایتانیک که اولین ادعای بود که این کشتی هرگز غرق نمیشه، اتفاقی براش نمیفته، و همون کشتی هم غرق شد. علامه میگن میتونیم معنی زلال رو همون معنای معروف راه گم کردن بگیریم. من تدعونه یعنی اون آلهه‌ای که به غیر از خدا تو ذهنمون هست. و حالا نکته خاصی نداره. بعد می‌فرمایند انسان فطرتاً متوجه خداست. بله، فطرتمون اگر دست نخورده باشه، سفید بمونه، پاک بمونه، ما خدا رو خوب می‌شناسیم. وای به حال این که فطرت آلوده بشه. فطرت سیاه بشه، دانه های سیاه، لکه های سیاه بیان اون رو بپوشونن و کار به جایی میرسه که کل فطرت آلوده شده و آدم هایی رو میبینیم که اصلا دیگه نشانی از فطرت ندارن، ذات خراب میشه، فطرت آلوده میشه، مصیبتی میبینن، اتفاقی میبینن، هیچیشون نمیشه، دردشون نمیاد. مثل همین بحث غزه، متاسفانه یه عده الان دارن خوشحالی میکنن توی فضای مجازی یا حالا اطراف، هیچ اتفاقی براشون نمیفته، هیچ اصلا دلشون به درد نمیاد، حداقل یه اظهار افسوس، یه اظهار ترحم. خوشحال هم هستن بعضی هاشون، یعنی واقعا آدم اینجا تعجب میکنه، این همون هایی که فطرت رو از دست دادن. مگه میشه که انسان باشیم فارغ از هر دین و مذهب و این صحنه ها رو آدم ببینه، این اتفاق ها رو ببینه و اذیت نشه؟ اینا اذیت نمیشن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته.
فطرت میشه اون
روح پاک دست نخورده. سوال کردن که فرزند نامشروع هم در بعد به تولد به فطرت نزدیکه. بله، اون فرزند که دست خودش نبوده که. بله، ممکنه فرزند نامشروع حتی آدم خوبی هم عذاب در بیاد. ما نمیتونیم که بگیم چون شما تولدت تولد مشروعی نبوده خودت هم ذاتن آدم بدش، نه. ولی خب اینا زمینه‌شون برای آدم بد شدن بیشتر از آدم‌های دیگه است. 90%، نه درصد یه خود اشتباهه. یه تعداد زیادی از مسلمانان صدر اسلام که اومدن به پیغمبر ایمان آوردن و اسلام آوردن نامشروع هم، ولی خب اومدن حتی تو بعض جنگ و شهید هم شدن. ببینید، نامشروع بودن دلیل بر شقاوت نیست، اما زمینه شون تراهم تره، اینطور بگیم راحت تر گمراه میشن، ولی به راحتی هم میتونن از اون مسیر گمراهی خارج بشن. خب و کان الانسان و کفورا، کفران نعمت عادت انسان است. کانه آورده، کانه فعل ناقصه، منتها اینجا به معنای عادت و استمراره. یه طبیعت انسانی داره، چون همش با اسباب مادی و طبیعی سر و کار داره، در اصل عادت کردن به اسباب مادی اون اصل کاریه رو فراموش میکنه، مسبب الاسباب رو فراموش میکنه. ما علاوه بر این که تو فضای مادی گیر کردیم، با اسباب مادی سرکار داریم، گاهی باید بیایم علتها رو توی فرامادی نگاه بکنیم. غیر از دکتر و نمیدونم غیر از پدر و مادر و کسایی که به ما ولایت دارن، ریاست دارن، قدرت دارن، میتونن مشکل ما رو حل بکنن، یه نیروی دیگه ای هم باور بکنه میتونه مشکل ما رو حل بکنه. این فرامادی فکر بکنیم. همیشه اینطور نیست که بگیم که خب عقل میگه که الان این مسیر مریضی اینطور هست، چه میدونم مسیر رسیدن به یک امر اقتصادی اینجور هست. باید ما اعتقاد داشته باشیم به یک امر فرامادی، به یک سبب بالای اسباب که بهش میگیم مسبب الاسباب. یه خدایی هست اسباب دستشه. و کان الانسان کفورا. خب با این تموم میکنه. اعراض آدم از یاد خدا فطری نیست. همین که پاش میرسه به خشکی از خدا غافل میشه، این دیگه فطری نیست. دلیل بر توحید ربوبیه این آیه، اگر انسان در یه حادثه‌ای کارش به جایی برسه که از هر سببی مایوس بشه، اون مسبب الاسباب خودش رو بیشتر نشون میده یا به چشم اینا بیشتر میاد، یه امید نجاتی براش باز میشه. ببین، توی اصطلاح علمی میگن که هوش برتر، قدرت برتر، ما میگیم خدا. خب تا سر اینجا باشه، چون ما مبحث بعدیمون هم هست برسونیم از آنم، چون زودتر گفته میشه. تا سر آیه 68. بله،
بله. یعنی کسایی که
مخلص هم دیگه، مخلص هست مفعول دیگه، خیلی کار سخت‌تر از مخلصه.
ما شریف داریم و یه کارهایمون بندگی میکنیم، یه کارهایمون هم
خوب از بندگی غافل میشیم.
یعنی ما حجز این نمیشیم، این همون مرزون.
گاهی ممکنه ما شیطان نتونه کاری بر برای ما حالته. ببینیم ما یه روز معصومیم، مثلا دو روز معصومیم، دو ساعت معصومیم. معصومیم یعنی تو اون دو ساعت کاری که مسیر شر نداشته باشه انجام نمیدیم. تو دو مثلا تو اون بازه زمانی شیطان نمیتونه بر ما تسلط پیدا بکنه. این حالت اگر حفظ بکنیم میشه ملکه، حفظ نکنیم یه روز گناهکاریم یه روز بیگناهیم. دیگه اونجا خدا با ترازوی عدل خودش با ما رفتار میکنه.